پدرها و مادرها هر دو فرق نمیکنه از کودکی این نگاه رو دارن، این علاقه رو دارن، این آرزو رو دارن که بچه هاشون در یک جایگاه شغلی خاصی قرار بگیرن. و آقای دکتر، خانم دکتر، معمولا از بچگی میگن در مورد شما همینجور بوده، پدر هدایت کردن شما رو یا علاقه شخصی خود شما بوده؟
تو چند دسته فکر کنم بتونم جواب بدم. اول اینکه واقعا پدران نسبت به مادرها مظلومیت بیشتری دارن، ما اینو باید در واقع خب خیلی خوب بهش اشراف داشته باشیم. و از اون طرف همونجور که آقای دکتر هم فرمودن و من عمیقا بهش معتقد هستم، دعای پدر شاید تأثیر و نفوذ بیشتری از دعای مادر داشته باشه. یک مظلومیت خاصی بر پدرها در واقع مترتب هست. ببینین، ما تو قوانینمون هست، میگیم مثلا مرخصی زایمان، پاس شیر، پاس مهد کودک، ولی برای پدرها اینجوری نیست. اینو از چه زاویه، اون سوال شما رو من جواب میدم به شما، از چه زاویه، چون یادداشت کردم اینو بهش اشاره کنم از چه زاویه به این اشراف پیدا بکنیم. ببینین، تو نسلی که ما هستیم یک گسستی بین ده، حالا به قول بعضی ها به قول جوانای امروزی، با پدرها افتاده. این گسست از کجا اومده؟ ما بهشون گپ، این گپ از کجا اومده؟ این گپ اینی که اونقدر شرایط اقتصادی ده، حالا ده نمیدونم چی بگم، به یوم نشی بگم و اینها، و بهتر ورود بهش پیدا نکنم چون مناسبت خاصی اینجا هست، اگرچه حرف خیلی زیاد میشه تو این زمینه زد، خیلی پدر رو انگیج کرده، درگیری خاصی کرده و این باعث میشه که ده از یک سری از امورات فرزندانش جدا بشه. باز خیلی دقیق به این اشراف پیدا بکنیم، ما در شرایطی هستیم که دنیای مجازی ما رتبه اول دنیای حقیقی رو به خودش اختصاص داده. هیچ کسی دیگه الان نمیتونه بگه، میگه که من تو دنیای مجازی حقیقت رو بیشتر جلوه بهت میدم، شما لمس کنی. داریم بینیم تو این زمینه، نمیم گفتم وارد فضای مجازی نشم، نقش پدر رو میخوام بگم. ما چرا پدرهای ما چه نمیتونن اونقدر که باید و شاید کوچ کنن و فرزندانشونو؟ ریشه تو کجاست؟ ریشه تو همینجاست. پاتولوژی این موضوع رو بخوام بررسی بکنیم، آسیب شناسی این موضوع رو بخوام بررسی کنیم، اینجاست. ما تو قوانینمون نداریم، شما اگه داریم برای من مشخص بکنیم کجای قانون دیده شده که یه قسمتی منوط باشه بر این که در واقع این حق تو وظایف پدر ایجاد بکنن یا تو قوانین کاریش ایجاد بکنن که بتونه وقت برای فرزندش بذاره. ببینید، من هیئت علمی هستم، خب صبح ساعت 6:30 باس برم، حالا به دلیل را یک سری مشغله هایم دارم، واقعا بعضی وقتا نمیتونم، فرصت نمیکنم برم کارنامه پسرمو برم بگیرم. من آرزو به دلم مونده یه بار دست پسرمو بگیرم، دست دخترمو بگیرم، ببرم مهد کودک، باز از مامانش خواهش بکنم. حالا فکر بکنی، حالا خانم من خانه داره، چون معتقدم به این فرض، خانم شاغل باشه، پدر شاغل باشه، چه اتفاق اینجا میفته؟ اون مهری که باید در واقع به فرزند بده، کاسه محبت فرزند پر کنه، اون کجا هست؟ من نمیدونم این قوانین، این آیین‌نامه ها، ببینید اینها فرهنگ سازی کردن. یه مثال خدمت شما بزنم، تو کشورهای اروپایی برای بچه‌های پیش دبستانی ساعت اینترنت دارن. چی میخوان تو ساعت اینترنت به اینا یاد بدن؟ 9 جلسه میذارن برای اینها که آقا فیلمی که برای شما پخش دارن میکنه، اون گوشی های تلویزیون اگه عدد 2 رقمی بود چشماتو بگیر، اگه عدد 2 رقمی بود چشماتو بگیر. یعنی چی عدد 2 رقمی؟ یعنی مناسب سن شما نیست. فرهنگ سازی از کجا داری میشه؟ ما از این غفلت کردیم. ما میگیم روز پدر یه روزی هست که باید تو این روز فلان کار بکنی، فلان کار بکنی. شما یک سر بزنیم به خونه سالمندان، یک سر بزنیم به خونه سالمندان، ببینید تو خونه سالمندان کسایی که ده اونجا رفتن، پسراشون قریب به اتفاق تحصیل کرده خارجن، خارج از کشورن، بهترین امکانات رو دارن، توان مالی بسیار زیاد، ولی چرا پدر مادر رو گذاشتن خونه سالمندان؟ چون اون مهر و محبت نیست. من دیدگاه، چون پژوهش محور کار میکنم، دیدگاه پژوهشی خدمت شما،
اون فرهنگ سازی اتفاق نیفتاده،
پاتولوژی کاری که بیاین نگاه بکنیم، ما اون کالچر بیس عمل نمیکنیم. ما آموزه های دینی بسیار قوی داریم، اول شالوده کار شما درست بکنین، بعد بیاین قسمت بالاتر رو درست بکنین. حالا مثلا یک سری موارد دیگه اینجوری اون چیزهایی هست که ما نسبت به مادر خیلی از اینها رو داریم، اما نسبت به پدر ما اینها رو نداریم، غفلت کردیم. و از همینجا تهاجم فرهنگی چی هستش، از همینجا اتاقهای فکری تو این زمینه صورت گرفته که باز خدمت شما به عنوان مطلع خدمت شما عرض کنم که دقیقا این هدف رو قرار دادن. چرا؟ چون کانون خانواده رو این سوس میکنه. وقتی من یاد نگرفتم نسبت به پدرم چه وظایفی رو داشته باشم، فرزندان من هم نسبت به من این وظایف انجام بسیار نخواهند داد.
سوالا من نگه می‌دارم بعد خدمتتون هستن که جواب آیه فرونز نکته می‌خواستم بگین.
بسیار من عذرخواهی می‌کنم این نکته ای رو
کوتاه بفرمایید چون می‌خوام بریم برگردم.
در تایید فرمایشات ایشون یکی از در واقع هجمه‌های دشمن سوس کردن عواطف در بنیان خانواده است که این خیلی مهمه که ناظر بفهم. اینو ما باید واقعا با فرهنگ غنی اسلامیمون این خلأ رو پر کنیم. ان شاءالله نکاتی رو از خواهم
بریم و برگردیم خدمتتون هستیم.
بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جهان گره گشایی. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما خوبان. با پیش رو داشتن میلاد خجسته شهریار عدل و عدالت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بران شدیم تا خطبه و درسی آموزنده از کتاب با ارزش و غرور آفرید نهج البلاغه را هدیه دل پاک و مهربانتان کنیم. باشد که آن را با جان و دل پذیرا بوده و در زندگی خود جاری سازیم. ترجمه خطبه 176 که حضرت در روزهای نخست خلافت خود در مدینه در مورد ضرورت اطاعت از دستورات الهی فرمودند: مردم، از آنچه خداوند بیان داشته بهره بگیرید و از پند و اندرزهای خدا پند پذیرید و نصیحتهای او را قبول کنید، زیرا خداوند با دلیل‌های روشن راه عذر را به روی شما بسته و حجت را بر شما تمام کرده است و اعمالی را که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرده تا از خوبی‌ها پیروی کنید و از بدی‌ها دوری گزینید. همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره می‌فرمود گرداگرد بهشت را دشواری‌ها و گرداگرد آتش جهنم را هوس‌ها و شهوات گرفته است. آگاه باشید چیزی از اطاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام می‌گیرد و چیزی از معصیت خدا نیست جز این که با میل و رغبت عمل می‌شود. پس رحمت خداوند بر کسی که شهوت خود را مغلوب و هوای نفس را سرکوب کند، زیرا کار مشکل بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانی و معصیت است. بندگان خدا، بدانید که انسان با ایمان شب را به روز و روز را به شب نمی رساند جز آن که نفس خیش را متهم می داند و همواره نفس را سرزنش می کند و گناهکارش می شمارد. پس در دنیا چنان پیشینیان صالح خود باشید که در پیش روی شما در گذشتن و همانند مسافران خیمه خیش را از جا در آوردن و به راه خود رفتند. با آرزوی این که دستورات الهی و امیر مؤمنان راهگشای زندگی همه ما باشد، شما عزیزان را به عشق الهی می سپارم. خدا نگهدار.
خب با به نام پدر از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. در این فاصله آقای پورناظری بعد از صحبت‌های آقای دکتر وادیان داشتن نکاتی رو میگفتن درباره جایگاه پدر و سابقه و سابقه‌ای که احترام به پدر در هم دین و آیین ما داره و هم در فرهنگ ایرانی ما داره. من میخوام تقاضا کنم که اون نکات رو در همینجا برای شنوندگان هم بگم.
من موضوع من اینه که در صنف ما پدرای ما، یعنی همکارای من که پدر هستن، از شهدایی که تقدیم به این کرونایی که مریضی اومدن دادن بیشتر از حتی کارد درمانیه، چون ما همون مریض سوار میکنیم میبریم، همون دکتر سوار میکنیم میبریم، همون پرستاره. اگه هر کدوم اینا کوچکترین دهنده باشن ما اولین نفریم.
درست.
و همچنین به خانوادهمون انتقال میدیم. الان همکارای ما که فوت کردن بی نهایت، هر کدومشون هم دو تا بچه قد نیم قد دارن. متاسفانه هیچ ارگانی به این مسئله ما رانندگان تاکسی اهمیت قرار نداد.
بسیار خب، حاجا نکته واسه بگیم بعد از صدای وادیه.
من معذرت عرض کنم که در پیرو فرمایشات خوب رفقا معذرت عرض کنم که راجع به این بحث مظلومیت پدران و اینکه اقتضائات شغلی اینها به سبکی است که کمترین ارتباط رو مخصوصا در شهرهای صنعتی مثل تهران و شهرهای بزرگ، این رابطه در واقع پدر فرزندی در قالب عاطفه جناب آقای حسینی بعضا شکل نمیگیره. پدر در واقع فرزند در خواب میره و شاید تا پاسی از شب در واقع این نکته است که قطعا راجع به همون قوانینی که راجع به مادران هست و یک تسهیلاتی این سبکی رو دیدن، خب برای پدران هم طبق ضوابط و قوانین ببینن این، چون ببینید نظام خانواده نظام مهمترین اجتماع زیر این آسمان کبود هست. آقای حسینی و رفقا، این که این رو ما باید پاس بداریم و همون چیزی که دقیقاً امروز در غرب تقریباً نه اینکه نیست، ولی اونی که یک مجمع پرعاطفه متشکل از پدر، مادر، فرزندان که اینها دلداده در واقع هم باشن، این چنین چیزی در غرب نیست. لذا من این باید اصلاح بشه. بنده در واقع آقای دکتر واحدی فرمودن، آقای پورناظری از حضرت علیم که الحمدلله اشاره فرمودید، چند نکته ببینید جالب هست. حالا من بیشتر خب عنوان یک طلبه سعی میکنم مباحث رو منهای اینکه از رویکرد روانشناختی مطالب رو عرض کنم، یه مقدارم از آموزه های وحیانی که واقعا ردخور نداره و بر اساس فطرت انسان اینها طراحی شده عرض کنم. اینکه دین ما همچنان که راجع به فرزند فرموده که نسبت به پدر و مادر نباید عاق بشی، عاق یکی از گناهان کبیره است، و جالب هست در مقابل هم نسبت به پدرها فرموده پدرها هم نباید عاق فرزند باشند. خب آیا پدر هم؟ بله، پدر هم باید به رسالت در واقع تربیتی خودش خب عمل کنه، چون این فرزندان ما در واقع پاره تنهای ما هستن، هم در همین دنیا بسته به ما هستن، سعادتشون، شقاوتشون، هم در آخرت. فلذا پدرم باید یک چیزی که هست، با توجه به شخصیتی که جناب آقای حسینی پدرم دارن، خب نسبت به مادرها این ارتباط عاطفیشون خب شاید کمتر باشه. من این رو عرض میکنم به همه پدران عزیز، شما باید سعی کنیم همه ما به عنوان پدر با فرزندان خودمون رفیق باشیم، مخصوصا با فرزندان دختر خودمون، پسر خودمون. این خلأ محبت رو عزیزان ما از ما دریافت نکنند، خب زمینه شیفته محبت های کذایی کاذب دروغین خواهند بود. این نکته رو حتما انشالله در نظر داشته.
بسیار خوب، کم کم باید بریم برای جمع‌بندی صحبت هامون. آیفون روز شما چند فرزند دارین؟
دو فرزند.
خدا حفظشون کنه. توقعتون و یا یک جمله‌ای که به بچه‌هاتون بخواید بگین، انتظاری که به عنوان پدر از بچه‌ها دارین چیه؟
من در صحبت اولم که گفتم انتظاری که من راضیم، چون واقعا خودم از نوبت پدر مادری خیلی کم بوده و کم دیدم، ولی من به فرزندانم محبت پدری ما دادم، اعلام کردم. من واقعا خدا رو شکر میکنم که دو فرزند من هم احترام به من میذاره، هم من به اونا احترام میذارم و از جفتشون راضیم که هر جا هستن در پناه خدا باشن و بالای سر زنم فرزند خودشون.
انشالله انشالله. این رضایت که دارین قطعا ناشی از تربیت خود جناب علی و همسر محترمتونه. آقای واحدیان، ضمن که اون سوال قبل رو کوتاه جواب میدین، جملتون رو خطاب پدرتون هم بشنویم.
اگه اجازه بدیم من سه تا جمله بگم.
بفرمایید، کوتاه خدمت هستیم.
این که یه جمله بگم که ما پدر باید در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم، روی این بیایم کار کنیم. حضرت آقا تو بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم انقلابشون به این اشاره کردن. دیروز روز 22 بهمن بود، امام خمینی رحمت الله هم یه پدر بودن، یه کیس مدل واقعی بودن، یک پدر خیلی واقعی بودن که تو این زمینه جا داره. خب پدر در تراز انقلاب مؤلفه هاش چی هستش صحبت بکنیم که من همینجا بسنده میکنم. دوم که یه کیس عملیاتی بگم. تو کرونا، 4 ماه کرونا، حاج آقا گفتن صبح خواب بچه میره بیرون، شب واقعا اینجوری بود. 6 صبح میرفتم خواب بودن، 1 شب برمیگشتم 12 شب، چون کار خیلی سنگینی بود. خیلی از این پژوهش‌هایی که الان در واقع کرونا شروع گرفت پایش ما انجام دادیم. تو دو سال گذشته بالغ بر 70 تا مقاله چاپ کردم. تنها کتابی که تو وزارتخونه کتاب انگلیسی برتر شد، کتابی بود که کتاب بر دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله بود. یک جایی بود که رئیس دانشکده بود، که از همین تریبون من فرصت استفاده کنم تشکر کنم از آقای دکتر مرادیان، ریاست محترم دانشکده مون، اومد گفتش که با زهرا بری نهار با کنار خانواده. گفتم نه نمیشه. توبیخی نوشت، دیدم دینا کار جدیه دیگه. به مرزو گفتم باشه آقا مدرسان.
جمله رو بگین، جمع‌بندی کنیم.
آره می...
جمله به پدر.
جمله به پدر، من دست پدرم رو میبوسم و امروز اگر اینجا هستم نتیجه زحمت‌های در واقع کارگری پدرم است. چون ما از خانواده و قشر کارگر هستیم و امیدوارم که خداوند به ایشون عافیت و عاقبت به خیری بده، عافیت بده که مبدأ همه نیازها هست و عاقبت بده که منشأ همه نیازها هست.
درود بر شما. آقای ارشاد، خدمت جناب علی باشیم. جمله ای از طالب به پدر یا فرزندانتون به عنوان پدر؟
بله، جمله هم نسبت به پدرم عرض میکنم که پدر عزیزم، با تمام عمق وجودم دوستت دارم و ارادت دارم به ساحت قدسی شما که این همه زحمات برای بنده کشیدید و دست شما رو میبوسم و در واقع انتظار دعای خیر شما رو دارم و هر موفقیتی رو بخوایم کسب کنیم به دعای خیر شما بوده. اما خطاب به فرزندانم عرض میکنم که خب از هر دو فرزندی که خدای متعال به بنده لطف کرده، عرض میکنم هم شماها رو هم دوست دارم و آرزو دارم که همیشه در صراط مستقیم با توکل بر خدای متعال انشاءالله روز به روز موفق و مؤید و منصور باشید.
انشاءالله. درود بر شما. خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای ارشاد، جناب آقای واحدیان و جناب آقای پورناظری و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با به نام پدر امروز. تا فردا، خدا نگهدار. بیا ای نسیمه
که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن چه آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن بگو ای نسیم سحری که به سرم می گذری خدا را پریشان تو هم بر من بیفکن نظری بهارا کنار من بمان مگر باشم از جور خزان هم سایه تو در سایه تو نداری خبر از لاله ها پریشانی آلاله ها نشان بهار است دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است نشان
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره‌نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستندنگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
وقت شما بخیر همراهان گرامی و ارجمند. میلاد نهمین راهنمای دلهای عاشق حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. روی ماه خدا عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این لحظه به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامت جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با همدیگه بریم به درگاه خداوند کریم، با خدای مهربان در این ماه رجب حرف بزنیم. امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا در این ماه رجب هر صبح و شام بعد از هر وعده نمازمون این دعای زیبای ماه رجب رو بخونیم و به واسطه خوندن این دعا با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، انس بگیریم، بلکه انشاءالله از مقربان درگاهش باشیم. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم امروز مرور میکنیم، فرازی که به ما آموزش داد این گونه حرف بزنیم: جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره. خدای من، از تو میخوام همه خیر دنیا و آخرتت رو به من عطا کنی.
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر آخره.
هر بنده ای، هر انسانی توی زندگیش دوست داره خوبی های این دنیا رو درک کنه. کیه که دوست نداشته باشه زندگی خوبی داشته باشه؟ با خدای خودمون حرف بزنیم که خدایا اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا همه خوبی هایی که تو این عالم وجود داره، چه خوبی های مادی، چه خوبی های معنوی، خدایا همه را از تو میخوام. چرا؟ خدایا بهترین خیر دنیا و بهترین خیر آخرت رو در زیارت عاشورا به من آموزش دادن و تو خودت زیارت عاشورا رو فرستادی تا بندگانت راه و رسم بندگی رو یاد بگیرن. اونجایی که به ما فرمودی و آموزش دادی که اینجور عرضه بداریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا توی دنیا زندگی پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن و در آخرت همنشینی با پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن، که بهتر از این خیری در دنیا و آخرت سراغ ندارم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان. جان را چه خوش